بنیم.
ستانیزای صاحب تشکر از شما، مانده نباشین. شش و 6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. شماره تلفات حمله به پوانتون کابل به 19 کشته و 22 زخمی رسید. در بیشترین بخش این مجله خبری جزئیات و پیامدهای این رویداد مرگبار را دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. حمله بر پوانتون کابل با 19 کشته و 22 زخمی به پایان رسید. سفیر خلیلزاد با لوی درستیز پاکستان درباره وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. کارزار انتخاباتی امریکا به مرحله نهایی رسیده است. وزارت داخله افغانستان میگوید در حمله بر پوانتون کابل 19 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. حمله با کشته شدن 3 مهاجم به پایان رسیده است. مردان مسلح حوالی ساعت 11 بر بخش از پوانتون کابل حمله کردند. استیفانا پونتکورو نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان حمله امروز بر پوانتون کابل را شدیداً تقبیح کرده است. او ضمن غم‌انگیز خواندن حمله گفته که این دومین حمله بر نهاد تحصیلی در 10 روز گذشته در کابل است. طالبان هم در اعلامیه این حمله را محکوم کرده است. هنوز هیچ کس مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز اردوی پاکستان درباره وضعیت افغانستان بحث کرده. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان در خبرنامه امروز گفته که در این دیدار درباره وضعیت امنیتی، روند صلح، تحکیم میکانیزم در امتداد مرزها و برقراری صلح پایدار در افغانستان گفتگو شده. در ادامه آمده که زلمه خلیزاد از تلاش ها برای رسیدن به هدف مشترک برای برقراری صلح در افغانستان ستایش کرده است. نزدیک 2 ماه از افتتاح روند صلح بین هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر می گذرد. اما هنوز مذاکره کننده ها در مورد چارچوب آغاز گفتگوهای اصلی و توافق نرسیدند. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه میگوید اخیراً شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان افزایش یافته. عثمانی در صحبت با خبرنگاران امروز در کابل گفت که وضعیت تا کنون وخیم نیست، اما لازم است که مردم همه سفارش های صحی را در نظر گیرند. او افزود که پوشیدن ماسک در محل کار اجباری است. عثمانی از مردم خواست که در کنار پوشیدن ماسک فاصله جسمی را به طور جدی مراعات کند. بر اساس ارقام رسمی وزارت صحت عامه افغانستان بیش از 41,500 نفر به این ویروس مبتلا شده و این ویروس جان 1,500 تن دیگر را در افغانستان گرفته است. وزارت دفاع میگوید حملات گسترده طالبان بر ولسوالی ارغنداب قندهار عقب زده شد و به جنگجویان آنها تلفات سنگین وارد شده. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی در مورد تلفات به جنگجویان طالبان گفت
بیشتر از 80 تنشان کشته شدند، 10 تن دیگرشان زخمی شدند. حملهایشان به عقب زده شد و فعلا وضعیت دهی ولسوالی به گونه کامل در کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده وارد مرحله نهایی شده است. در این کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 5 ایالت گردهمایی انتخاباتی برگزار کرد، اما جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ بر ایالت پنسیلوانیا تمرکز نموده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 نوامبر برگزار می شود. نظرسنجیان نشان می دهد که جو بایدن به سطح ملی حداقل 8% پیشی گرفته. بیش از 90 میلیون واجد شرایط رای دهی پیش از پیش رای دادند. سازمان ملل متحد میگوید که معافیت عاملان خشونت علیه خبرنگاران باعث افزایش خشونت می شود. این را ملل متحد در گزارش به مناسبت روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران گفته است. در گزارش آمده که نزدیک به 1200 خبرنگار در 14 سال اخیر در سراسر جهان کشته شدند. به اساس گزارش 90% عاملان خشونت در برابر خبرنگاران در جهان مجازات نشدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 10.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. در بیشترین بخش این مجله جزئیات و پیامدهای حمله امروز به پانتون کابل را دنبال میکنیم. گزارش از انکشافات سیاسی امریکا هم داریم. در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری یک روز مانده، مبارزات انتخاباتی دیروز در این کشور ادامه یافت و اروپا برای مهار کردن انتشار دوباره کرونا تدابیر را روی دست گرفته است. مطالب دیگری هم داریم. پیام های شما به شماره 818 افغان بی سیم راجع به حمله امروز به پوهنتون کابل را نیز در پایان برنامه نشر می کنیم. با ما باشید. شمار تلفات حمله به پوهنتون کابل به 19 کشته و 22 زخمی رسیده است. وزارت داخله یک ساعت پیش گفت که این حمله با کشته شدن هر سه مهاجم به پایان رسید. مسئولیت این حمله را هنوز کسی یا گروه به دوش نگرفته است. همکارم حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پایان حمله به پوهنتون کابل. این حمله حدود 11:30 امروز دوشنبه آغاز شد و 6 ساعت ادامه یافت. مهاجمان از دروازه شمالی پوهنتون کابل وارد شدند و به گلوله‌باری آغاز کردند. گواهان رویداد میگویند که مهاجمان با ورود به پوهنتون کابل وارد پوهنزه‌های حقوق و اداره و پلیسی آمده شدند و دانشجویان و استادان را هدف قرار دادند. احمد سمیر، دانشجوی پوهنزه اداره با پلیسی عامه پوهنتون کابل، میگوید در پایان ساعت درسی چون یکی از مهاجمان وارد صنف درسیشان شد و به گلوله‌باری بر دانشجویان پرداخت.
وقتی که اول آمدن فایر کرده بودن، یک سه چهار فایر کردن، طرف دروازه باز داخل هم قسم شده رفتن، طرف فایر میکردن. وقتی به صنف آمدن، یک 16 هم عبده مرمی سرما فایر کرده بودن، صنف ما را زخمی ساخته. تا اینکه باز یک ساعت بعدش پلیس آمد، باز من فرار کردم.
با گفته این دانشجو، در صنفشان 37 نفر بودند و وی از نخستین افراد است که از حمله نجات یافت و از ساحه فرار کرد. او می افزاید که افراد زیادی در داخل صنف درسشان هدف گلوله قرار گرفتند. پدر احمد سمیر که پسرش را زنده و سالم دیده، از خوشی این گونه اشک می ریزد.
همین آدم برای پیش پدر مادر خود.
ما گفتم البته خدای نخواست زخمی شید. باز زنگ زدم دفعه دوم سوم، یا گفت که من پدر جور رسم دقیم دعا کن. خود دعا کردم. این تو گفتنی ما ایسته که خداوند دولت سرنگون کنه، خداوند کافرهای لین مرتد از من ببره. هیچ کس به داغ نمانده بیادر، هیچ کس به داغ نمانده بگر، برای ما دیگر چیزی نمانده که من برای شما گفتنی داشته باشم.
مهناز و پشتنه دو تن از دانشجویان تازه وارد پوهنتون کابل میگویند برای ثبت نام به این پوهنتون آمده بودند که وقوع این رویداد آنان را وحشت زده کرد.
یک دفعه امروز طرف فیرکا شد، پلیس هم در دستش تفنگچه بودم تو دویده رفت. خودم با چشمای خود دیدم پلیس فایر کرده بود. من دویده گریختم در خود یک اتاق پلیسی پانتون انداختم دیگه. تا یک تقریبا یک نیم ساعت زیادتر همونجا بودیم، باز ما رو کشیده نمیاد.
اما واقعا چون هر کس دلش میسوزه وقتی که مرگ سه کس نمیترسه، چون یک دفعه از زندگی. اما واقعا کسی وقتی که صدا رو مشنوی از او بیزتیش که یعنی تو رقم به بیزتی میمیری، واقعا کل دخترها تا حد گریان کردن، تا حد فامیلایشان بر زینا به تشویش جان که از او که اینا میبردن بهشان خوب بود. یعنی بسیار اینا به تشویش شدن، بسیار گریان کردن، نچنان بسیار دل کلشان حیران. حتی میگه ما تا نیم ساعت فکر میکردیم که ما تا بال دخواب هستیم. کلگیشان بیخی یک رقم تاو گرفته بود و بیاد میلرزیدن.
در مدتی که حمله بر پوهنتون کابل ادامه یافت، هر از گاهی صدای گلوله و انفجار به گوش میرسید. وزارت داخلی افغانستان میگوید که حدود 5 بجه از شام این حمله پایان یافت و نیروهای امنیتی 3 مهاجم را از بین بردند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید در این حمله 19 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. تا به حال نیروهای امنیتی اجازه ورود خبرنگاران به محوطه پوهنتون کابل را ندادند. هرچند مرکزهای آموزشی هر از گاهی هدف حمله مهاجمان قرار میگیرد، اما حمله بر پوهنتونها در افغانستان کم پیشین است. برای نخستین بار مهاجمان در ماه آگوست سال 2016 بر پوهنتون آمریکایی افغانستان حمله کردند که در آن حمله 5 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
همکارم از حمله امروز بر پوهنتون کابل گزارش داد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این حمله را جنایت جنگی خوانده محکوم کرده است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همین اکنون از کابل با ماست. خانم اکبر، حمله امروز بر پوهنتون کابل نشان دهنده چیست؟ چرا وضعیت به جای رسید که مراکز علمی هم از حملات در امان نباشند؟ بفرمایید.
سپاس. متاسفانه در فاصله دین بدونم باید که مرکز آموزشی مورد حمله قرار میگیرد. قوانین جنگ بسیار زیاد واضح است. حمله تعمدی بر مناطقی که ملکی هستند، افراد غیر نظامی هستند، مشتاق جنایت جنگی است و این بسیار زیاد نگران کننده است، به خاطر از اینکه اما پیام کلانتر هم میرسانه که متاسفانه در افغانستان آله و در جنگ افغانستان هیچ جای امن نیست. شهروندان نه در خانه، نه در مسیر راه و نه در محیط های آموزشی و محیط های کاری امنیت ندارن. حمله بر اهداف نرم به اصطلاح اهداف غیر نظامی متاسفانه بسیار عواقب کلان بر سهمگیری مردم، بر بهره برداری مردم از حقوق بشریشان داره.
این حمله چه توجیه میتونه داشته باشه؟ چرا مخالفان سر مراکز علمی حمله می کنند؟ ای دومین حمله است طوری که شما گفتین که سر یک مرکز علمی میشه در کابل.
هم از دید حقوق بین المللی و هم از دید قوانین افغانستان و هم از دید آموزه های دینی هیچ توجیه نداره حمله بر اهداف غیر نظامی. محصولین پانتون افراد غیر نظامی هستن، استادا درس می خوانن، این سهم در جنگ ندارن هیچ و هیچ توجیه نداره. یعنی در قوانین بین المللی و بیش از قوانین بین المللی اتفاقا آموزه های دینی بسیار زیاد به این مورد واضح هست که محلات غیر نظامی، محلات آموزش، محلات عبادت، محلات تجمع افراد ملکی با هیچ صورت نباید در جنگ هدف قرار بگیره و وقت که هدف قرار بگیره از لحاظ قوانین بین المللی این یک جنایت جنگی است.
طالبان دست داشتن در این رویداد انکار کردند، نه تنها انکار بلکه حمله را محکوم هم کردند. هنوز هیچ گروهی رسما مسئولیتش نگرفته. شما از طرف های درگیر جنگ چی میخواین؟
خواست عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و خواست مکررش ختم خشونت و خونریزی است. وقتی که ما به این توافق رسیدیم که راه حل مشکلات گفتگوهاست، چی نیازه به ادامه خشونت است؟ ادامه خشونت خود شرایط را ایجاد میکنه که گروه های مختلف بهره برداری کنند. در چند حمله اخیر که شده و در همچنین در یک روند بسیار خطرناک دیگر که قتل های هدفمند است، تا طالبان مقررن مسئولیت نمیگیرن و بعد بسیار موارد از هیچ گروه مسئولیت نمیگیره، ولی واقعیت بر خانواده قربانی چیست؟ او یک عزیز خود از دست داده و او زندگی دوباره برگشت پذیر نیست و نه تنها که خانواده آسیب میبینن، اعتماد بر روند صلح آسیب میبینه، به خاطر که چطور مردم میتونن به روند باور کنن که گفتگوها جریان داره در این حال خشونت دوام داره. خواست مقرر ما این بوده که اگر ما میخواییم روند صلح از مشروعیت بیشتر برخوردار شوه و واقعا به چیز واقعی برای مردم افغانستان تبدیل شوه، به روند واقعی، باید هر دو طرف از خشونت دست بردارن.
سوال اخیر است که خانم شهرزاد، اگر گروه های سیاسی مخالف در پی منافع سیاسی باشند، با راه اندازی چنین حملات تصور نمیشه که چیزی را به دست بیارن، پس چه منفعت داره؟ یعنی این حمله صرف برای حمله است، برای ایجاد رعب و ترس، و یا کدام دستاورد سیاسی هم امکان داره داشته باشه یا نداشته باشه؟
که نیتش ختم خشونت ها از طریق مسالمت آمیز است، که آل طالبا هم با موافقت بر روند صلح و با شرکت در گفتگوهای صلح امین نیت از خود تبارک بودن، هیچ نفع از این حملات نمی برد، به خاطر از این که هر کسی که دومای آینده مشارکت در قدرت سیاسی را داره و در ساختار سیاسی را داره، این را باید درک کنه که ادامه خشونت ها فقط جامعه را بیشتر آسیب میزنه، اقدار را بیشتر میکنه، فاصله را بیشتر میکنه و جامعه ما را، جامعه شکسته تر، یک جامعه ضعیفتر، یک جامعه که بیزاری و نفرت در او بیشتر را به جامعه گذاره و حکومت دوت یک جامعه مشکلتر و دشوارتر است. به این خاطر برمان قابل فهم نیست که کسایی را که در میز مذاکرات شسته باشن واقعا بخواین که ادامه تو خشونت ها را بخواین، یا که حمایت کنن، یا که درش منفعت ببینن.
تشکر از شما شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، درباره حمله امروز به پانتون کابل ابراز نظر کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این حمله را محکوم کرده و یک جنایت جنگی خوانده است. شماره تلفات حمله به پانتون کابل به 19 کشته و 22 زخمی رسید. وزارت داخله یک ساعت پیش گفت که این حمله با کشته شدن هر سه مهاجم به پایان رسید. حکومت افغانستان، طالبان، اتحادیه اروپا و ناتو هم این حمله را محکوم کردند. طالبان این حمله را شنیع خواندند. همکارم جاوید حسنزاده از استودیوی کابل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امرولا سالم، من نخست ریاست جمهوری ام، حمله امروز بر پانتون کابل را کار طالبان خوانده و در صفحه فیسبوکش نگاشته است که این حمله ناکامی استخباراتی حکومت است. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، نیز این حمله را محکوم کرده و آن را یک جنایت نابخشودنی خوانده است و ای گفته است که محصلان برای آموزش به فضای آرام نیاز دارند و نباید این فضا برهم زده شود. در حالی که طالبان مسئولیت این حمله را نپذیرفتند، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری نیز در پیام صوتی به رسانه‌ها گفته است پس از آن که ایراس افغانان در ولایت هلمند با شکست روبرو شدند، حالا این گروه ها یک جا شده و بر مراکز علمی و آموزشی حمله می کنند.
براءت طالبان از جنایاتی که در افغانستان اتفاق میفته کار سخت است که با آسانی این گروه را براءت داد، اما طبعا بستر امن فعالیت های تروریستی در افغانستان طالبان فراهم کرده و با یک اعلامیه طالبان هرگز خود از این مسئولیت بزرگ که در قبالشان است که دست داشتن در خشونت ها و حملات هراس افغانی در افغانستان است، خود را به هیچ صورت براءت داده نمیتند.
حامد کرده رئیس جمهور پیشین افغانستانی این حمله را محکوم کرده و از طرف های درگیر خواسته تا جنگ را متوقف سازند. آقای کرده در صفحه فیسبوکش نگاشته است انجام این گونه حملات می تواند روند جاری صلح را آسیب برساند. استیفانو پونتیکورو، نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان، افزون بر نگاهش این حمله گفته است که کودکان و جوانان افغان هنگام رفتن به مراکز آموزشی به مسئولیت نیاز دارند. او در صفحه تیوترش نگاشته است که از هر تلاشی که سبب متوقف شدن خشونت ها شود حمایت می کند. در این حال نماینده اتحادیه اروپا در کابل نیز حمله بر پانتون کابل را نکوهش کرده، در صفحه تیوتر این نهاد آمده است که در 10 روز گذشته این دومین حمله بر مراکز آموزشی است. این اتحادیه همچنان گفته است که کودکان و نوجوانان افغان حق دارند در زمان رفتن به پوهنتون ها و مراکز آموزشی اساس مسئولیت کنند. فوزیه کوفی از هیئت مذاکره کننده صلح حکومت در کنار محکوم کردن این حمله گفته است که حکومت باید در مورد تلفات غیر نظامیان شکایتش را به شورای امنیت سازمان ملل بفرستد. فاضل هادی مسلمیان رئیس مشران جرگه این حمله را وحشیانه خوانده و گفته است که حمله بر مراکز علمی و اکادمیک کار افراد بیرون شده از دایره دین و انسانیت است و این گونه حملات به هیچ وجه قابل توجیه نیست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله بر تاسیسات عام المنفعه را تخطیط کار حقوق بین الملل بشر دوستانه خوانده است. هرچند طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخله و صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری طالبان را به سرساز چنین حملات گفتند، طالبان دست داشتنشان در حمله بر پانتون کابل را رد کردند. این گروه در اعلامیه این حمله را تقبیح کرده و آن را کار گروه های خوانده است که در مهمانخانه های مرکز و ولایت جابجا شدند. در اعلامیه از این گروه نام بردن نشده است. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
حمله امروز بر پوهنتون کابل بیشتر در فاکولته حقوق و علوم سیاسی تمرکز داشت. در گفتگو از دکتر نصرالله ستانکزی استاد این فاکولته پرسیدیم که از استادان دیگر و شاگردان خبر گرفته و وضعیتشان چطور است. وی در پاسخ چنین گفت:
با تقدیم سلام و اظهار تأسف، امروز ما یکی از مسئولین خود در جریان درس در حمله وحشیانه متاسفانه شهید و زخمی داریم که ما استادای زخمی هم داریم و همچنان مسئولین از ما که روشان شاد باشن.
مسئولین با شما تماس گرفتن استادا؟ وضعیتشان چطور است؟ شما تماس گرفتین؟
متاسفانه که مسئولین دعوان دست نداریم، اما استادم الحمدلله که از این واقع جنب سلامت بودن و خود ما امروز در پانزای بودیم.
خودتان امروز در اونجا بودین در پانزون؟
بله.
خودتان چشم دیدتان چیست از این واقع؟
اجازه درد بودن سر و صدا بسنید براخره مسئولین امنیتی بودن خود مسئولین پانزون کابل که از سحنه آلوه شده بودن به صنف آمدن و گفتن که حادثت چونید است. ما مسئله خود از راه دیگه که را فاکت انجینری می رهنم هایی که تا اوجه با اوشان آمدیم و بعد خود ما پانام شدیم جریان هم از طریق رسانه ها و از طریق ارتباطات تلفنی تا اوجه تحقیق کنیم، اما چیزی که من گفتم میتونم با اوجه بکر کام دقیق گفتن هم میتونم تلفانه پیدا تلفات از چیزی که حکومت ایران میکنه بیشتر است.
حمله به تأسیسات و مراکز علمی، این حمله امروز در پوهنتون کابل صورت گرفت. چند روز پیش به مرکز آموزشی کوثر در دشت برچی، چند سال پیش حمله صورت گرفت به پوهنتون آمریکایی در کابل. حمله به تأسیسات علمی چه توجیه میتونه داشته باشه از طرف گروه هایی که به فعالیت های سیاسی میخواین داخل شوند یا اختلافات سیاسی دارن؟
کدام وجدان به ضمیر انسانی بر اتحاد تحصیلی که مطلق بیطرف است و افغانستان کوچک است پر تود کابل با اون حمله میکنن؟ سن توجیه ندارن. اگر میخوان تبلیغات بکنن متاسفانه که میبازن. امروز ملت افغانستان داغدار است و ملت افغانستان به خون نشسته.
تدابیر امنیتی پوهنتون در دست کیست؟ پلیس است یا کدام شرکت شخصی است یا خود اداره است؟
من فکر میکنم پلیس رسمی دولت افغانستان، امنیت ملی افغانستان، ادارات امنیتی افغانستان، استخبارات افغانستان. اما متاسفانه امروز با پایین سرحب مجرمیان جریان داشت وقتی من به دیوزن کابل زم نیروهایی که در نجات پانتون کابل میرفتن، یعنی بالا از نیم ساعت تا 45 دقیقه میخواستن نجات بدن پانتون. و جالبی شیست که پانتون کابل از تیسر ساخت امروز نمایشگاه کتاب رای ایرانی ها ستا میکرد که در اون نمایشگاه مقامات دولت افغانستان آمده بودن برای که پانتون باید مطلقاً بیطرف باشن. این توجهات که دوستان همسایه های خود که اختلاف خوش می سازن لطفاً به خواهش و دولت افغانستان است که پوهنتون کابل بگذارن که در حالی غیر سیاسی علمی و تکنیک باشد.
استاد صدایتون قطع و وصل می شه، درست شنیده نمی شه؟ همکار تکنیکی
بله می شه.
آله بهتر شد استاد.
من ارز کنم که
بفرمایی
ارز کنم که خواهش من پوهنتون مقامات دولت افغانستان است که لطفاً پوهنتون کابل به استیج اهداف سیاسی و دیپلماتیکشان تبدیل نکنه امروز پنجم کامل ایرانی نمایشگاه را دایر کردن که در اون سفیر و برخ مقامات به شمور وزیر پادفرمان و امسالش تشکیل داشتن. لطفاً لطفاً خواهش ماییست که پنجم کامل را بذارم که سنف نهاد اکادمیک باشن تا کارهای اکادمیک بکنن، نه یک مرکز تبلیغات یک کشور برای اون کشور، یک گروه و یک گروه.
دکتر نصرالله سانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره حمله امروز بر این پوهنتون ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا یک روز مانده، مبارزات انتخاباتی دیروز در این کشور ادامه یافت. گزارش در این باره داشتیم، ولی پوزش می‌خواهیم به علت ضیقی وقت در این برنامه نشر نمیشه. انکشافات سیاسی و انتخابات امریکا را در برنامه های آینده رادیو آزادی دنبال کنید. کشورها در سراسر اروپا در حال وضع محدودیت های تازه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا هستند. بلژیم که شاهد بدترین شیوع کرونا در اروپا می باشد امروز قرنطین می شه. در جرمنی نیز سر از امروز برای یک ماه قرنطین جزئی اجرا خواهد شد. انتظار میره که حکومت ایتالیا هم امروز محدودیت های تازه اعلام کنه. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
شمار موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا به سرعت در حال افزایش است. شفاخانه ها سخت زیر فشار آمدند. مقام ها مجبور شدند برای مهار ویروس محدودیت ها را دوباره وضع کنند. اما این اقدامات مخالفانش را هم دارد. در اسپانیا ده ها تن به روز شنبه با پلیس درگیر شدند. معترضان به دکانها نه در ماندند و نه شیشه. حکومت اسپانیا گشت و گذار شبانه را در سراسر این کشور منع کرده. بسته شدن تقریبا تمامی مرزهای اسپانیا برای جلوگیری از سفرهای طولانی مشمول اقدامات حکومت است. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، روزانه بیش از 240 هزار مورد تازه ویروس کرونا در اروپا ثبت می شود. شمار مبتلایان هم در اروپا از مرز 1 میلیون گذشت. بلژیم که شاهد بدترین شیوع کرونا در اروپا بوده امروز قرنطین می شود. جرمنی نیز امروز برای 30 روز وارد قرنطین قسمی خواهد شد. پیشتر از جرمنی فرانسه در 30 ماه اکتبر محدودیت‌های نوضع کرد. حدود 65 میلیون نفر در فرانسه مجبور هستند اکثر اوقات در خانه‌هایشان بمانند. با گزارش رسانه‌های محلی انتظار می‌رود حکومت ایتالیا هم امروز محدودیت‌های تازه را اعلام کند. پرتغال، یونان و اتریش اواخر این هفته وارد قرنطین قسمی خواهند شد. قرار است قرنطین یک ماه در بریتانیا در 5 نوامبر آغاز شود. در ایالات متحده انتونی فاوچی، رئیس انستیتیوت ملی حساسیت و بیماری های عفونی کشور، گفته است که ایالات متحده باید برای زمستان سخت آماده باشد. ویروس کرونا بیشترین آسیب را به ایالات متحده رسانده. طبق آمار، تا کنون بیش از 230 هزار تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در این کشور جان دادند. در این حال تدروس گبریسیوس ادهانوم، رئیس سازمان صحی جهان، گفته است پس از تماس با یک بیمار کووید 19 قرنطین شده است. ویروس کرونا جان 1,200,000 تن را در سراسر جهان گرفته است. از زمان پدیدار شدن این ویروس در اواخر سال گذشته در چین، تا کنون بیش از 46 میلیون تن در جهان به آن مبتلا شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.